ساعت 15:30 اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. در ادامه برنامه ها بوتیقا رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه.
بوتیقا به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه‌ای است که به مبانی نظری نقد ادبی و نقد حوزه‌های گوناگون ادبیات می‌پردازه. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقد‌های ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتماً بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در برنامه‌های گذشته بوتیقا ضمن بررسی کامل مبانی نظری نقد ادبی، مکاتب ادبی رو هم با حضور کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی نشستیم. در چند برنامه گذشته هم از ادبیات نمایشی براتون گفتیم و تاریخچه اون رو بررسی کردیم. اما این بار سراغ ادبیات عرفانی رفتیم و به کنکاش در این حوزه پرداختیم. ادبیاتی که در برگیرنده بخش عظیمی از ادبیات فارسی است. ادبیاتی که سرمنشأ آن ذوق است و الهام. از آغاز قرن چهارم، عرفان اسلامی رسماً وارد فضای ادبیات فارسی شد. در قرن ششم، سنایی با شعر زاهدانه و تعلیمی برای نخستین بار مباحث عرفانی را به طور جدی در مثنوی و قصیده هایش آشکار کرد. پس از وی، عطار با شعرهای عاشقانه و عرفانی خیش این سیر را تکمیل نمود و مولوی با تکیه بر این دو آن را به اوج رساند. با وجود دیگر آثار مولانا، دو اثر منظوم اوست که در فضای عرفان ادبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما دانستن درباره حقایق ادبیات عرفانی نیاز به بهره‌گیری از محضر اساتید این حوزه دارد که ما در بوتیقای این هفته این امکان را میسر کردیم. در این برنامه جناب آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه، به همراه دکتر مسعود حسنی در استودیوی بوتیقا حضور دارند و درباره ادبیات عرفانی گفتگو می کنند. اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی موضوع این هفته بوتیقا است. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. جناب آقای دکتر حسنی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
خواهش میکنم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم مجددا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و جناب آقای خالصی بزرگوار.
آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
خواهش دارم. به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب همتی، جناب دکتر حسنی، مخاطبان فهیم و دلاغه شبکه رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا در خدمت.
ممنونم ازتون. در برنامه گذشته راجع به مبانی ادبیات عرفانی صحبت کردیم. البته طبق فرمایش شما در این برنامه هم بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم و نگاهی هم داریم به ریشه های عرفان اسلامی.
خواهش میکنم. آقای دکتر حسنی، در برنامه گذشته در مورد عرفان اسلامی که بحث شد، حضرت علی تعریفی به اجمال، البته با توجه به مجالی که برنامه در اختیار داشت، از عرفان ارائه فرمودید و اینکه وقتی میگیم عرفان اسلامی میدونیم از چی صحبت میکنیم، به این دلیل که هر حوزه فرهنگی به تعبیر حضرت علی هر دینی بخشی رو داره که میتونیم بگیم یه متن عرفانی است یا نگاه عرفانی است یا موضع عرفانی است. من میخوام اینجا در مورد عرفان اسلامی بیشتر صحبت بکنیم و تاریخ عرفان اسلامی. بسیاری بر این باورند که وقتی میگیم عرفان اسلامی، تمامی آموزه‌ها و گزاره‌هایی که در عرفان اسلامی بیان میشه ضرورتاً اسلامی است، چون ارجاع به آیات و احادیث داره. بسیاری هم میگن نه، این گونه نیست، بسیاری از این آموزه رو ما میتونیم خارج از حوزه فرهنگی ببینیم، اما ظاهراً متن اسلام با اونها تلازمی داره یا تلاؤمی داره یا اجازه داده به طرح این نظریات. مثلا نیکلسون از منشأ قرآن و احادیث برای عرفان اسلامی یاد میکنه. من دارم یه مقدمه میشم که وارد بحث مصداقی بشیم آقای دکتر. استاد زرینکوب همچنین معتقدند که تشابهاتی هست بین آموزه های عرفان اسلامی و آموزه های ادیان دیگر، اما این تشابهات دلیل بر اخذ نیست، این نیست که ما اخذ کرده باشیم و یا فرض بفرمایید تقلیدی باشه. بسیاری هم بر این باورند که اینها نوعی توارد هست، یعنی هر حوزه فرهنگی وضع عرفانی میگیره، هر دینی وضع عرفانی میگیره، موضع عرفانی میگیره، متن عرفانی تولید میکنه و طبیعتا این متن عرفانی موضع های یکسانی هم ممکنه داشته باشن. این کلیتی بود که خواستم آغاز بحث باشه. و در برنامه گذشته حضرت علی به عرفان خراسان اشاره کردید و بیان کردید که ما میدونیم در اونجا حوزه‌های فرهنگی بودیستی رایج بودن، فعال بودن و تاثیرگذار. اجازه بفرمایید در این برنامه وارد مصادیق همین حوزه بشیم و اگر مجال بود به عرفان مسیحی و عرفان‌های زرتشتی، حالا عرفان یهودی و عرفان ادیان و اقوام دیگر هم بپردازیم. اما تو این برنامه با همون هند و بودیسم آغاز بکنیم. سوال: ادعی میگن که آموزه به نام فناء فی الله برگرفته از هندویزم هست، چون اونا نیروانا دارن، بودا گفته نیروانا آتش خاموش و این دقیقا همونه، چون ما فرض کنید بایزید خبر داریم که استادش هندی بوده، ابو علی سندی نامی در منابع ذکر شده که و بایزید اولین کسی است که مثلا بحث فناء فی الله رو مطرح کرده. حضرت علی تحلیلتون چیست؟ میتونیم بگیم که فناء فی الله کاملا هندی است، وارد عرفان اسلامی شده یا نه؟
نه، اولا باید در نظر داشته باشیم که این خیلی نکته مهمیه که من خیلی اصرار دارم شنوندگان عزیز این رو به خاطر بسپارم. وقتی ما از پدیده عرفان صحبت میکنیم یا عرفان اسلامی، یک تفاوتهایی با دیگر جریانهای فرهنگی تاریخ اسلام دارد. وقتی ما میگیم فلسفه اسلامی، کاملا مشخصه در مورد چی داریم صحبت میکنیم، یک جریان فکری خاص که از یک نقطه آغاز شده و به عصر حاضر رسیده. اما پدیده عرفان اسلامی یک مجموعه است، ما با یک رخداد یک وجهی مواجه نیستیم، یک جریان فرهنگی هست که بخشی از اون بود عرفانی داره، تصوف داره و و و و و مظاهر گوناگون اجتماعی داره، خواست قدرت و خواست سیاسی در اون وجود داره. یعنی یک مجموعیه که باید فکر میکنم با همون تعریف مرحوم فروزانفر نگاه منشوری به اون داشته باشیم، یعنی از جهات مختلف مثل یک منشور به اون بپردازیم تا که بتونیم از وجوه مختلف اون رو مورد بررسی قرار بدیم و احیانا دچار جزمندیشی نشیم.
یعنی عرفان اسلامی یک متن واحد و یک دستی نیست.
هرگز اینجور نبوده و هرگز اینجور نیست.
منسجم هم نیست.
منسجم هم نیست.
یعنی ما میتونیم از مثلا جزمی ترین آموزه ها رو تو عرفان اسلامی ببینیم. شریعتگراترین فرض بفرمایید افراد و نهلا رو تا شریعت گریزترین.
تا شریعت گریزترین.
یعنی از شیخ احمد جام، جنده پیل میتونیم بگیریم تا مولانا و بسیار دیگر.
شیخ احمد جام که حالا خیلی سابقه عرفانیش قوی هست، ما بسیاری از متشرعین در جهان اهل سنت داریم که اونها هم گرایش عرفانی داشتن. حتی
من به دلیل اون خم شکستن ها خواستم ذکر بکنم از شیخ احمد جام که خم ها می شکست و تنبور ها می شکست و
حتما در ادامه به اون هم خواهیم پرداخت. اونتا ارزمینه که باید در نظر داشته باشیم یک پدیده کاملا چند وجهی هست. بله.
پدیده واحدی نیست.
پدیده واحدی نیست.
قضاوت هامون مواظب باشیم.
در برنامه قبل بس چون ابتر موند.
بله بفهم.
فقط تونستیم به مقداری اشاره‌ای داشته باشیم به میراث معنوی که از خراسان بزرگ و از فرهنگ‌های پیش از اسلام تا حدودی به دوره اسلامی انتقال یافته بود و این هم خیلی بدیهی است چون میراث فرهنگی هم کاملا از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و منقطع نیست و تاریخ هم اینو ثابت کرده، علی‌رغم لشکرکشی‌های مختلف و جنگ‌های خانمان برانداز به این سرزمین، تا همواره فرهنگ‌ها منتقل شدن و عجیب نیست اگر اینها در آنچه که اسلام نامیده میشه یا عرفان اسلامی تأثیر گذاشته باشن و این شباهت‌ها بیشتر به ذات پدیده عرفان برمیگرده. من بازم ارجاع میدم به سخن اولم که اساساً چون با فطرت انسان و با درونی ترین بخش انسان سر و کار داره این مقوله، شباهت‌ها در اون کاملا زیاد است. شاید بشه رگه‌های قوی از اون رو، اون شباهت‌ها رو در اقوام خیلی بدوی هم پیدا کرد. یعنی الان در عصر حاضر دیگه ادیان ابتدایی تمسخر نمیشن، علی‌رغم اون چه که در دوره‌ای بود که در واقع استعمار سرزمین‌ها رو فتح می‌کرد و با یک نگاه از بالا دیگر اقوام رو قضاوت می‌کرد، آیین‌هاشون رو قضاوت می‌کرد. امروز دیگه اینجوری نیست. ما در همون ادیان ابتدایی هم رگه‌های قوی از الهیات و نگاه‌های الهیاتی نسبت به جهان می‌بینیم. عرض بزرگ. اما در مورد بودیسم در خراسان بزرگ، خب به واسطه نزدیکیش با بهشت خدایان یا همون هند و شرق دور، در واقع این تبادل فرهنگی همواره وجود داشت. مسیر جاده ابریشم و فرهنگ‌های مختلفی که از دیرباز در اون ناحیه وجود داشتن همواره کانونی بوده برای شکل‌گیری جریان‌های فکری و فرهنگی مختلف.
آیا دکتر حسنی، حالا چون بحث ما تمرکز ما بر بودیسم هست، حالا من مثالی که از بایزید زدم به دلیل بحث فناء فی‌الله و همچنین که حالا بس میتونیم داشته باشیم، ما میتونیم شکل‌های دیگر هم بر بشکنیم، یعنی متوقف بر بایزید نشیم. مثلا عده میگن داستان ابراهیم ادهم که در تذکره بیان شده، منابع پیش از تذکره هم هست، به نوعی داستان خود جناب بوداست.
بله بله.
و در یوزاسوف و بلوهر شیخ صدور نقل کرده، یعنی متنی که تقریبا میتونیم بگیم حالا شکل متکامل تری هم هست. یا فرض بفرمایید حالا بقای بعد از فنا رو ما در عرفان اسلامی داریم، اما در نیروانا آتش خاموش میشه، اون تعبیری که دارن. و باز ادهی گفتن مثلا باز بایزید چون شاگرد کسی بوده به نام ابو علی سندی، بنابراین این سند همون هنده. حالا آی زرینکوب و بسیاری دیگر میگن که ممکنه این سن نباشه، سندی باشه توی آسیای میانه، یه مرکز دیگه هم هست. اما باز یه ده میگن مثلا سفر حلاج به هند. ما این بدبستان‌های فرنگی رو داریم، معبد نوبهار بلخ، بعد حضور بودایان رو ما داریم توی نهضت ترجمه در دربار عباسی، اون دیالوگ‌ها و گفتگوها و اینا همه باعث میشه که فکر کنیم که ما یک سری تشابهات فراتر از تشابهات، یه نوع اخذی هم وجود داره. بله. اما شما میفرمایید که دلیلی که موضع مشترکی داره زمینه یکسانی داره.
بله. بله. من تا یادم نرفته این بحث سند و هند رو عرض کنم خدمتتون. قطعا سند با هند یکی نیست. همچنان که حضرت مولوی میفرماند که هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. یعنی این دو حوزه رو کاملا تفکیک کردن.
اما اینکه این حوزه سند وابسته به شبه قاره هند باشه یا به آسیای میانه،
آره،
اینجا
بحث اختلاف هست.
ولی اینا فقط یه مثال، چون می‌خوام دقیقاً مثال رو بیان کنیم که مثلا حلاج رفته هند و این نظریه رو گرفته یا نه. خیلی این اتفاقات میفته. داستان ابراهیم ادهم فرض بفرمایید جابجا میشده با بودا، حلاج هم به هند سفر کرده، استاد بایزید هم ابو علی سندی بوده که حالا نمیدونیم کیست، اجداد بایزید هم زرتشتی بودن.
بله.
و برای این تشابهات، این رفت و آمدهای فکری و فرهنگی میتونه صورت بگیره.
قطعاً.
اما نقطه توقف کجاست؟ کجا میتونیم بگیم که اینجا دیگه اخذ شده، اینجا تقلید شده؟
شاید نتونیم نقطه دقیقی براش مشخص کنیم. خب از یک طرف همین، اگر جناب بایزید رو ما یک مستاق یا ملاکی قرار بدیم، ایشون از یک جهت خب در یک خانواده زرتشتی بزرگ شدن، پدر بزرگ ایشون زرتشتی بودن و بعدن مسلمان شدن و خیلی جالبه که عنصر نور در کلام ایشون بسیار قوی هست، یکی از عناصر بسیار مقدس و مشهور و شریف در آیین زرتشتی هست.
یعنی شما برجسته بودن نور در کلام بایزید رو به دلیل ریشه های خانوادگی زرتشتی
کاملا میتونه به اون برگرده. ناخودآگاه این امر شکل میگیره. یعنی عرض قبلی منم این بود که فرهنگ ها در طول تاریخ انتقال میدن نسل ها فرهنگ ها رو به نسل های بعدی و این یه پدیده کاملا شایع هست.
طبیعی میدونید، یعنی با این موضعی ندارید.
بله. وقتی میگیم عرفان خراسان، خب همین داستان ابراهیم ادهم، در واقع ابراهیم ادهم از ناحیه خراسان هست و نزدیک در واقع اون کانون فرهنگی هست که هند و بودیسم بر اونجا وجود داره و عجیب نیست اگر شخصیت ایشون با شخصیت بودا در واقع یک التقاطی درش ایجاد شده باشه در همین داستانی که در تذکره اومده و کاملا این مشخص است. اما باید عرض کنم که ما دو حوزه برای عرفان اسلامی قائل شدن، یکی حوزه عراق هست که از نواحی جبال آغاز میشه و نواحی عراق رو شامل میشه، اما حوزه خراسان مؤلفه‌های خاص خودشو داره و اغلب عارفان بزرگ و صاحب گفتار از خراسان بزرگ بودن و این خب خودش برمیگرده به ریشه‌های تاریخی و در واقع اون دست به دست شدن قدرت در خاندان‌هایی که وجود داشته حتی بعد از اسلام، دهقانان توس که در اونجا بودن و این تبادل فرهنگی طبیعتاً میتونه در حوزه عرفان و عرفان اسلامی هم کاملا قابل مشاهده باشه.
دکتر گفتید اغلب عارفان از حوزه خراسان هستند، اون وقت کسان ممکنه مکدر بشن بگن حلاج و جنید و شبلی و دیگران در مکتب را. تو آقای دکتر شفیق کدکنی در آثار اخیرشون خیلی اینو مطرح کردن و تاکیدشون رو عرفان خراسان، خودشون هم خراسانی هستن. آقای دکتر شما که خراسانی نیستید؟
نخیر، من اتفاقا از ناحیه جبال
هستم. شما کردین؟ بله. ولی تو صفحه شخصیتون هم دیدم که آقای دکتر حسنی، اگه اشتباه نکنم، مزار شیخ ابوالحسن خرقانی بود یا بایزید؟
ابوالحسن خرقانی.
ابوالحسن بود، بله، که اونجا یه آوازی هم می‌خوندید. خب بگم مخاطبان ما در جریان باشن که آقای دکتر هرچند دارن تحلیل میکنن عرفان اسلامی، زارن همدلم هستن با شیخ ابوالحسن، زارن نمیشه همدلم نشد.
به هر حال ما آموختیم که نگاه صفر و صدی نداشته باشیم. میتونیم یه پدیده زیبایی هاش و آنچه که با جهان بینی ما سازگاره رو بپذیریم و از زیبایی هاش لذت ببریم.
بله، که در مورد زیبایی های ادبیات عرفانی حتما باز صحبت
کنیم. پیام های جهانی شو دریافت کنیم و بتونیم در خودمون.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. باز هم در بخش بعدی همراه هر دو بزرگوار هستیم.
بوتیقا
اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی با همراهی احمد خالصی، کارشناس مجری و دکتر مسعود حسنی، مدرس دانشگاه در بوتیقا. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی و جناب آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه بوتیقا. همراه شما هستیم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، حتماً در مورد نگاهی که بعضی از عارفان مسلمان داشتن متأثر از عقاید مسیحی هم باید صحبت بکنیم. اما پیش از اون فکر کنم شما میخواید مصادیقی رو هم ذکر بفرمایید از عرفان مکتب خراسان و تأثیری که از شبه قاره هند گرفته شده در منطقه. بفرمایید.
شاید پژوهش‌ها در این حوزه خیلی عمیق نبوده، ولی آنچه که ما دم دستی میتونیم خدمت شنوندگان محترم عرض کنیم اینه که به هر حال در اون ناحیه از سرزمین‌های اسلامی و ایران این تأثیر و تأثرها همواره وجود داشته. ما وقتی بررسی میکنیم مصادیق و مظاهری رو در عرفان خراسان میبینیم که یک شباتهای خانخا به چشم ما میاد.
بله.
شما اگر نوع چله نشینی های عرفای بزرگ رو در نظر بگیرید، آنچه که در آثار مکتوب به دست ما رسیده می‌بینید که یک چله نشینی وجود داره، یک عزلتی وجود داره، همواره یک تجردی وجود داره و دوری گزیدن از دنیا و مظاهر اون به شکلی خیلی ابتدایی. و همینطور اگه بخوام یک مثالی رو عرض کنم، نوع ذکری که گفته میشه، تقریبا آهنگی که برای ذکرها در نظر گرفته شده و آنچه که ما امروز میبینیم، یک شباهتی با آنچه که در واقع نواهایی که در خلسه های آیین بودیسم هست، شباهتی درش وجود داره و حتی تسبیحی هم کجا هست با اون تسبیح رایجی که در سرزمین های اسلامی هست کاملا متفاوت هست.
تجرد که میفرمایید، ما ریاضت و چله نشینی رو در عرفان سایر حوزه هم داریم. شما میفرمایید که از جهت سوری شباهت هایی به ریاضت و چله نشینی هندی ها داره.
بله.
اما ریاضت در فرض کنید مکتب عراق هم وجود داره، در عرفان دیگر هم هست. بله. آقای دکتر حسنی، بعضی ها میگن مثلا بودیسطوا که یکی از مراتب فرض بفرمایید که افراد برجسته در بودیسم هست رو ما میتونیم مثلا با اخیار در عرفان اسلامی یکی بدونیم، یا ابدال، حالا اون که دقیقاً اخیار باشن، اوتاد باشن، ابدال، جای بحث، بسیار گفتن اخلاق، این تشابهات رو هم میتونیم اینجوری ببینیم که اینا هم طبیعی است.
ارسال این یه خود متأخرتر هست، این اصطلاحات صوفیانه به این شکل، اصطلاحات عرفانی در واقع مال دوره‌های بعدی هست. یه نکته خیلی قابل ذکر در مورد عرفان خراسان اینه که بسیار عملگراست، تا اینکه بیشتر وابسته به حوزه نظری باشه، بیشتر تاکیدش بر حوزه رفتار و کنترل ذهن هست که دو تا از مؤلفه‌های همین آینه هندو و حتی آینه بودیسم هست. در این حوزه کاملا روی تمرکز بر ذهن و از طریق اون کنترل انسان و به واسطه اون تسلط انسان بر طبیعت کاملا تاکید شده و این چیزیه که ما در حوزه عرفان خراسان و شرح احوالات عارفان بزرگ این حوزه هم میتونیم رگه‌های قوی از اون رو شناسایی کنیم.
عملگرا بودن البته منافاتی نداره، با اینکه نظریه هم دارن، نظریه پردازی هم میشه دیگه، درسته؟ یعنی فقط عمل صرف نیست.
بله.
کمون که در حوزه فرض کنید مکتب عرفانی عراق هم ما هم عمل داریم. تاکید شما این هست که در عرفان خراسان عمل برجسته تر هست.
عمل برجسته تر.
وقت میگیم عرفان خراسان، منظورتون مولانا هم هست دیگه، سنایی هم هست.
همینطور است.
آره، یعنی تقدم و تأخر تاریخی نیست. اینکه یه حوزه جغرافیایی است که حالا مولانایی که از خراسان از بلخ مهاجرت کرده به قونیه، او هم وارث مکتب خراسان محسوب میشه.
بله، همینطور. مطابق ما در جلسه قبلم عرض کردیم که قرن‌های دوم و سوم دوره‌ای که دیگه عرفان و تصوف کم کم رواج پیدا میکنه و به منصه ظهور میرسه، تو اون دور است که عرفای بزرگ خراسانی این نهله رو در پیش میگیرن. بسیار عملگرا هستن، اصلا اهل هیچ دسته و فرقه خاصی نیستن، بیشتر تاکیدشون بر رفتار هست. این رفتار عرفانی،
یعنی چی؟
رفتار عرفانی رو ترویج میکنن. اعتقادشون بر این است که یک سری آداب و رسوم و اعمالی که هر فردی با هر لباسی، هر پوششی، هر طرز فکری میتونه در پیش بگیره، آموزه‌های اخلاقی منظورمه.
انسانگرایانه هست بیشتر، اینجوری میخواید بگید؟
میشه گفت انسانگرایانه، نه به معنای اومانیستیه که امروز مد نظر هست، یعنی در واقع انسان دوستانه، شاید بگیم مناسب تر باشه.
آخه یه نکته هست، البته گفتن اثبات شی نفع معدا نمیکنه. وقتی میگیم عرفان خراسان عملگراست یا اخلاقی است، این نیست که عرفان سایر حوزا عملگرا نیست و اخلاقی نیست.
بله،
اون برجسته بودن رو دارید میگید. اما خب خواسته ناخواسته با پذیرش اینکه اثبات شی نفع معدا نمیکنه، ذهن ما میره به اون سمت که خب ممیزه عرفان خراسان با عرفان عراق چیست؟ در عرفان عراق مگه ما چه وجه برجسته ای داریم که فرض بفرمایید ممیزه محسوب بشه با عرفان خراسان؟
خب خواستگاهش رو باید در نظر گرفت. در عرفان عراق شما باید ببینید که خواستگاه بروز این پدیده چه بوده. با آنچه که اغلب صاحب نظران برش اتفاق نظر دارند، این هست که یک واکنش سیاسی بوده نسبت به دستگاه خلافت، یعنی یک مبارزه منفی بوده نسبت به آنچه که تجملگرایی که در دستگاه خلافت رایج شد، با یک عده مسلمانی بودند که احساس وظیفه کردند که در برابر این تجملگرایی یک اعتراض منفی داشته باشن و یک نوع خاصی از زندگی رو در پیش بگیرن، یک سبک خاصی، یک الگوی خاصی از زندگی رو که با زهد ورزی کاملا عجین هست.
یعنی واکنشی به تجمل و اشرافیت و دربارها آنچنانی بوده، با زهد و اعراض از دنیا.
بله کاملا.
اما در خراسان واکنش محسوب نمیشه.
واکنش محسوب نمیشه به اون صورت. بله.
بسیار.
بله، ممنون و سپاسگزارم. خیلی خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر حسنی، از شما ممنونم آقای خالص. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنید.
خواهش می‌کنم.
با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. دکتر مسعود حسنی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی و همراه جناب آقای احمد خالصی کارشناس موجی در بوتیقای رادیو فرهنگ بودن. سپاس از همراهیتون.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری رادیو فرهنگ برگزار می کند.
تابستانی متفاوت، شاداب و پرنشاط.
با حضور حد اکثری شما دانش آموزان
در پایگاه های تابستانی با شعار هر دانش آموز یک مهارت.
با محور مهارت های معرفت هویتی، فرهنگی هنری، تربیت بدنی و سلامت، حرفه‌ای، اقتصادی و کارآفرینی
در بستر برنامه شام. در مراکز تابستانی کانون‌های فرهنگی تربیتی،
مراکز دارالقرآن‌ها،
اردوگاه‌های دانش آموزی،
مجتمع‌ها و سالن‌های ورزش،
مدارس منتخب،
هسته‌های مشاور، پژوهش سراها،
کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و پایگاه‌های تشکل‌های دانش آموزی.
تاریخ شروع کلاس‌ها از 15 تیر ماه تا 30 مرداد. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش،
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فازه تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت یه حضب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
روان را به آب خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. میرسیم به ساعت 16 و در ادامه